مهندسی از دانشگاه تهران شد و رساله زیبایی شناسی را که در رابطه با ادبیات قرن هفتم است به رشته تحریر درآورد. به مدت 5 سال با منتقدان بزرگی چون فاطمه سیا، بهمنیار، ملکی و فروزانفر کار کرد.
در سال 1331 دانشور با استفاده از بورس تحصیلی به دانشگاه استنفورد امریکا می رود و به مدت 2 سال در رشته زیبایی شناسی مشغول تحصیل می شود. چند داستان کوتاه از او به زبان انگلیسی در مجله ادبی پاسیفیک ایزیکتاتور و کتاب داستان استنفورد به چاپ می رسد. او در آمریکا تکنیک، فضاسازی، مکان و محیط داستانی را می آموزد و از مدرن‌ترین شیوه های روایی آگاه می شود. پس از بازگشت به ایران در هنرستان هنرهای زیبا به تدریس پرداخت تا اینکه در سال 1338 استاد دانشگاه تهران در رشته باستانشناسی و تاریخ هنر شد. در سال 1340 مجموعه داستان شهری چون بهشت را منتشر کرد که چندین قدم از داستانهای اولیه‌اش جلوتر بود.
چه ترسی کوکب سلطان رو گرفته بود. این ترس خودش یک نوع مرض بود. میترسی تمام عمر همینطور تنها بمونه و دومادش هرگز با اون آشتی نکنه و او روی دخترش رو نبینه. دم پمپ بنزین یه بار لیس خورد. نزدیک بود بیفته. پیاده رو از یخبندان این شیشه شده بود و حالا برف داشت روی یخها رو می پوشند. ترس دیگهش از برف بود. می ترسید اونقدر برف بباره که نتونه از خونه در بیاد. نتونه به باغ سبا بره و تو مغازه های لبنیاتی و قصابی و بقالی محله دخترش سرگوش آب بده و سراغی از اون بگیره. می ترسید اونقدر برف بباره که در خونه ها رو برف بگیره درا باز نشه و مردم مجبور بشن از پشت بوم رفت و آمد بکنن و همسایه های او که همه شیروانی دارن راه او چنان بسته بشه که تو اتاقش زندانی بمونه و بعد همین مرضی رو بگیره که میگن از ژاپن اومده، اونقدر اوق بزنه تا آب در بدنش نمونه و تک و تنها بدون پرستار در اتاقش بپوسته، بمیره و بپوسته.
دانشور وقتی از آمریکا برگشت، شهری چون بهشت را نوشت که ده‌ها قدم از آثار قبلیش جلوتر بود.
شب‌های پیش جوجی خان با وزرا و اعیان کشورش که 4 نفر بودند به پای خود به صحنه می‌آمد. سیاه به دختر خلیفه نگاه کرد که نشسته بود و از ندیمه می‌پرسید: واقعاً امشب پول نمی‌دن؟ ندیمه گفت: گمان نکنم. آجانه گفت: باید پول تماشاچی‌ها رو پس بدین. پس 20 تومان بده قرض من، به خدا ندارم. دختر خلیفه سرش را زیر انداخت، زیر لب گفت: اقلن باید 10 تا قرص دیگه بخورم، هر قرصی دونه 2 تومانی. سیاه دست کرد زیر شنل قرمزش و جیبهای جلیقش را کاوش کرد، چند تا اسکناس در آورد. مهدی خود را به دقت سیاه کرد، دستش را تر کرد و چروک شنل قرمز را با دست صاف کرد. شنل کهنه بود و 2-3 جایش پاره بود و بوی نم می داد. کشمکش با جادوگرها و اشراق دختر کار آسانی نبود. جوجی خان خودش لباسش را تن کرده بود و داشت هودج را آماده می کرد، اما رنگش پریده بود و سیاه می دانست که می ترسد. خلیفه و وزرا و جادوگر و عاشق و فراش حکومت حاضر بودند و سیاه به آنها خبر داده بود که سالن پر است و چند تا فرنگی هم ردیف جلو نشستند و یکی از آنها دوربین عکاسی هم دارد و سپور هم عیناً جای دیشبش نشسته. زنگ سوم را زدند و نمایش شروع شد. سیاه شلاقش را دست گرفت و با نشاط داخل قصر خلیفه شد. در ایوان قصر ظاهر شد و تماشاگران از دیدنش خندیدند و او نگاهی بی‌اعتنا به جمع در تاریکی فرو رفته انداخت. عاشق به صحنه آمد. جلوی در فرعی قصر ایستاد و شروع کرد به زاری و راز و نیاز با ماهی که بنا بود در آسمان صحنه باشد اما نبود. وعده‌ی شمارش ستاره‌ها را درآورد. سیاه منتظر دختر خلیفه بود که بیاید و او را از ایوان قصر براند و با عاشقش قرار و مدار بگذارد. دختر خلیفه دیر کرده بود، اما سیاه می‌دانست که خواهد آمد. در انتظار دختر چند بار از در مقوایی قصر که به صحنه باز می‌شد بیرون آمد و عاشق را با شلاقش تهدید کرد و تماشاگران خندیدند. یقین داشت وقتی به قصر می‌رود دختر را خواهد دید و تقریباً به شتاب به قصر می‌رفت، اما از دختر خبری نبود.
سیمین دانشور با آنکه اهل شیراز بود، اما به دلیل سالها حضور و زندگی در تهران به یکی از نمادهای فرهنگی این شهر تبدیل شد. دانشور در بسیاری از آثار خود راوی فضای شهر تهران می شود و این شهر به خصوص در آثار بعد از سوبشون جزء لاینفک ساختار داستانی او می گردد.
جزیره سرگردانی،
نوشته سیمین دانشور. نور از شیشه پنجره پشت پلک های هستی افتاد و به قلبش راه یافت و ستاره در دلش چشمک زد. پاشد در تخت خوابش نشست. زمین و زمان روشن بود. یک آن مثل همه خوش باورها باور کرد که روز از دل ظلمات مثل آب حیات از درون تاریکی زاده شد. اما نور تنها یک لحظه پایید. صبح اول از دروغ خود سیاه روی شده بود. هستی گلوله های پنبه به موم آغشته را از گوشهایش در آورد و خورناسی مادر بزرگ را که در تخت مقابل خوابیده بود با تاریکی به هم آمیخت. تاریکی و صدا. دراز کشید و چشمایش رو بست. خواب می دید در سرزمین ناشناسی است. از گرما عرق کرده، پیراهنش به تنش چسبیده، از تشنگی له له می زند. درخت های ناشناخته ای را می بیند که برگ هایشان سوخته، شاخه هایشان شکسته، سایه ندارند. چند تا زن با چادر عبایی دستهایشان را حمایل دیگهایی کردند که بر سر دارند و می آیند.
این درخت ها چه درخت ها یعنی؟ نه
درخت کنار.
هستی می اندیشد که مقصودش سدر است. سدره توبا که حافظ گفته منتش را نباید کشید. هستی منت یک درخت سوخته را می کشد و زیرش می نشیند. سایه‌ای در کار نیست، اما می توان به درخت تکیه داد. زیر درخت پر است از گنجشک‌های مرده، بال شکسته، انگار خون هم ریخته. پوکه فشنگ که فراوان است. چند تا گربه و سگ می آیند و کاری به کار هم ندارند. یا دست ندارند یا پا. چشم‌های همه‌شان کور است. انگاری خونپاری افتاده همهشان را لتو پار کرده. گربه ها میو میو می کنند. سگ ها زوزه می کشند. شاید گرسنند، اما آن همه گنجشک مرده را زیر درخت ها نمی بینند. بوی لاشه ها. شاید هم به زبان بی زبانی می گویند کسی نیست به داد ما برسد.
Thank you.
به طور کلی سیمین دانشور در آثار خود به مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در مرحله‌ای از تغییر و تحول اجتماعی می‌پردازد و تلاش زنان برای خودیابی را با انتقاد از جامعه‌ای که دنیای زنان را ناشناخته‌تر از دنیای مردان معرفی می‌کند مورد بررسی قرار می‌دهد. رمان جزیره سرگردانی که وقایع آن از نزدیکی‌های پاگیری انقلاب اسلامی در کشور آغاز و تا بحبوحه انقلاب ادامه می‌یابد، جزو آخرین آثار داستانی منتشر از سیمین دانشور است که در شمارگان بالایی به چاپ رسید و مورد توجه محافل و منتقدان ادبی واقع شد. او همچنین مجموعه های داستانی دارد مثل آتش خاموش که در اردیبهشت ماه سال 1327 منتشر شد یا شهری چون بهشت که در دی ماه 1340 منتشر شد. سیمین دانشور در ترجمه نیز کارهای قابل توجهی انجام داده است. از میان ترجمه های او می توانیم به دشمنان نوشته آنتوان چخوف در سال 1328، بنال وطن نوشته آلن پیتون به سال 1351، سرباز شکلاتی نوشته برنارد شا به سال 1328 و باغ آلبالو نوشته آنتوان چخوف به سال 1381 اشاره کنیم.
دوستان من توجه دارید که یعنی متوجه هستید که فقط 46 دقیقه دیگه قطار حرکت میکنه، یعنی در واقع شما تا 20 دقیقه دیگه باید اینجا ترک کنید، پس عجل کنید.
فکر کنم وقت رفتن دیگه، باید همین الان برید. اصلا حاضرم کارش این لعنتی کجا نمیتونم بیداشون بر آنیا من نمیدونم داری شما کجا گذاشتم.
دوست من ترفی ما، من تا دم قطار با هاتون میام. میدونی میخوام برم خارکوف، میخوام زمستون اونجا بمونم. بستش نمیتونم این دورو برا بمونم، همیشه اینجا میپلکیدم، حرف میزدم، فقط حرف، از کارو بار که خبری نبود. اینجوری آدم کلافه میشه. خیلی زود باید یه فکر میکنم. آره کاری که باید بکنم همین. راستش دلفی مفت، من نمیدونم با دستان چی کار کنم، این بار دستان مال خودم نیست.
آن هنگام که ترانه موسم آلبالو را سردهیم، بلبل سرمست و مرغ مقلد همه در جشن و پای کوبی خواهند.
زیبا رویان دیوان بار به بش در خواهند آمد و خورشید در قلب عاشقان طلوع خواهد کرد.
آن دم که ترانه موسم آلبالو را سردهیم، مرغ مقلد نغمش خوش‌نواتر خواهد.
اما موسم آلبالو کوتاه است و جوگردان ها را در رویای ما برای آویختن به گوش کاه می‌شود.
البته باید یادآور شویم که سیمین دانشور آثار غیر داستانی نیز دارد، همچون غروب جلال، شاهکارهای فرش ایران و راهنمای صنایع ایران.
مهین همسایه ما نظام را صدا کرد و دستور داد یک خروس بکشد و بدهد به کشور برای جلال سوپ درست کند. گفتم نظام زودتر برق را روشن کن، آقا دارد در نور شمع کتاب می‌خواند. باران همچنان می‌بارید و صدای موج‌های دریا که خشمگین به کنار می‌کوفتند شنیده می‌شد. رفتم بالا پیش جلال، گفت باز آن درد آمد، هر چه صدا زدم صدایم را نشنیدی. نظام به موقع سویچ آب را خاموش نکرده بود و آب زده بود بیرون. جلال صدای آب را شنید و تقریبا داد زد یک روز ما نیستیم سرآوری کنیم. بهش بگو نمی‌تونی سویچ آب را به موقع ببندی؟ من پنجره رو باز کردم و گفتم نظام، آقا میگویند. نظام را دنبال دکتر فرستادم. جلال دیگر خورناسه میکشید و وحشت جان من را انباشته بود. دویدم ماشین را روشن کردم، در راه نظام را هم سوار کردم. چنان بارانی میآمد که برف پاکنهای ماشین از پسش بر نمیآمدند. سرم به سقف ماشین میخورد. نظام پرسید: خانم، مگر حال آقا خیلی بد است که اینطور میرانی؟ گفتم: نظام دعا کن، نذر کن. نزدیک درمانگاه در خانه باز بود. تو رفتم. خانه بهیار کارخانه بود. داد زدم: آمبولانس، اکسیژن. التماس میکردم و داد میزدم. مردم از خانه هایشان بیرون ریخته بودند. انتهای کوره راه ماشین ما بشن نشست. دست بهیار را گرفته بودم و در تاریکی میدویدم. رفتم پیش جلال، لبم را گذاشتم روی پیشانیش. داغ بود. به جلال نگاه کردم، دیدم چشم به پنجره دوخته، چشمهایش به پنجره خیره شده، انگار باران و تاریکی چیره بر توسکاها را میکاود تا نگاهش به دریا برسد. تبسمی بر لبش بود، آرام و آسوده، انگار از راز همه چیز سر در آورده، انگار پرده را از دو سو کشیدند و اسرار را نشانش دادند و حالا تبسم می کند. تبسم می کند و می گوید: کلاه سر همه تان گذاشتم و رفتم. بدترین کاری که به عمرش با من کرده بود همین بود.
سیمین دانشور پس از یک دوره بیماری آنفولانزا، عصر روز 18 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 8 مارس 2012 میلادی، در 90 سالگی در خانه‌اش در شهر تهران درگذشت.
جنگ میشه، نابسامانی‌های جبهه. جبهه خود من 3 هفته رفته بودم. واقعا من اینو دیدم. بچه‌ها می‌رفتن، می‌مدن. درخت‌ها سوخته بود. تمام چمن ویران شده. ولی اون تابلو کوچولو که گذاشته بود که خواهش من دست روی چمن راه نروی، او مانده بود و من اینقدر تأثیر در من گذاشت که خدا بود.
سیمین دانشور، نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران، نویسنده واقع‌گرا و پیشرو بود که تأثیر بسزایی بر حضور و ظهور نویسندگان زن در عرصه ادبی ایران داشت. اگرچه وی تا مدتی در سایه حضور جلال آل احمد قرار داشت، اما کم کم خود را از این سایه بیرون کشید و همچنان به موفقیت‌های خود ادامه داد تا جایی که امروزه برخی از منتقدان ادبی آثار وی را در مجموع برتر از آثار جلال آل احمد می دانند. دانشور به طور کلی در آثارش به مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در مرحله تغییر و تحول اجتماعی می پردازد و تلاش زنان برای خودیابی را مورد بررسی قرار می دهد.
هنرمند خوب فوق جامعش قرار
منیرو روانی‌پور درباره سیمین دانشور گفته است: شهرزاد برای اینکه زنده بماند اتاق خوابش را تبدیل به اتاق کارش کرد و سالیان سال بعد سیمین دانشور به ضرورت زمان اتاق کارش را از اتاق خوابش جدا کرد. تا آن زمان اتاق کار برای زن قصه بو معنی نداشت. آرایشگران، خیاطان، هر کدام برای خود اتاق کاری داشتند و زن قصه بو آنقدر به حساب نمی آمد و قصه گویی حرفه‌ای نبود که محلی برای آن در نظر گرفته شود. سیمین دانشور قصه گویی را در قد و قواره یک حرفه به جامعه ما نشاند. چشمش را که باز کرد، خودش را در ایوان روی قالیچه افتاده دید. همه چراغ‌های باغ روشن بود. مهمان داشتند. بوی کاهگل می آمد. عمه خانم شانه اش را می مالید. بدن و صورت و گردنش خیس بود. از همه جا صدا می آمد. یوسف را نشانده بودند روی یک تخت چوبی کنار حوض و غلام پشت سرش نشسته بود. حاجی محمد رضای رنگرز با دست‌های تا آرنج بنفش می کشید. چکمه های یوسف را درآورد اما نمی توانست. خانکاکا بالای سر آنها ایستاده بود و گفت حاجی چکمه را ببر و فریاد زد یک کارت. عبا روی دوش یوسف نبود، کلاه هم سرش نبود و زری خیال کرد خواب می بیند. این آخری ها همش خواب های آشفته دیده بود، این هم یک خواب آشفته دیگر. خیال کرد خواب می بیند مردی را به زور روی تخت نشاندند و دارن چکمش را با کارت می برند، اما زری صورت آن مرد را نمی بیند. زری باز احساس کرد خواب می بیند. خواب می بیند یک آدم روی تخت مچاله شده و خوابیده و در این گرما عبای یوسف را انداختند رویش، اما او آن مرد را نمی شناسند. خواب می بیند سه تا مرد روی تخت بچه ها نشستند و دارن درباره آن مرد مچاله شده حرف می زنند. صدا را تشخیص می داد. صداها درهم شد و با شیونها آمیخت. صدای پاهایی روی شنهای خیابان باغ می آمد. صدای پاها به ایوان که می رسید قطع می شد و از نو ادامه می یافت. و زری چشم برهم گذارده بود و احساس می کرد که مثل یک انار مکیده همه شیره جانش را از تنش بیرون کشیدند. حس می کرد یک ماری آمد و از گلوی او پایین رفت و روی قلبش چنبره زد و نشست و سرش را شق گرفت تا او را نیش بزند. و می دانست که در تمام عمر این مار همونجا روی قلبش چنبر زنان خواهد ماند و هر وقت به یاد شوهرش بیفتد آن مار نیش خود را به سینه‌اش فرو خواهد.
متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
پرچم ایران
یعنی عشق و تمام شهیدایی که جونشون رو برای این وطن دادن.
هویت
پرچم عشق،
تمامی ایده ها و تمامی اهداف یک ملت در یک پرچم خلاصه میشه.
پرچم یعنی استقامت، اقتدار.
پرچم یعنی اقتدار، عزت،
یعنی همه هویت، وطن، عشق.
ایران، ایران،
برق الامل واشرف قولوا عمل.
ايران
اسلامية للأمة حامية.
ايران سيف الحيدراء والله مع ايران. ايران صارت قيم تكتف نار وحمم. ايران صدق الوعد بأس الفرد الصمد. ايران سيف الحيدراء والله مع ايران.
نظر شما و حرف شما در رابطه با رهبر جدیدمون.
میدونی که چقدر دوست دارم ای آقای من، با یه تموم قول و قرارام هستم.
نائب امام زاده.
زمان،
سرور همه مسلمین جهان.
تا پای جونمون براشون هر کاری که لازم باشه انجام میدیم و پاشون هستیم و باهاشون بیاییم.
پرچمدار انقلاب
تا جان در وطن داریم در کنارش هست.
رهبر جدید همون رهبر قبلی ماست، فرق نمی‌کنه، راه رهبر شهیدمون ادامه داره.
خامنه ای اگین
علم از دست علم دار نیفتد هرگز. یا علی یا علی، پرچم مالک و عمار نیفتد هرگز. یا علی،
تا خون در رگ ماست،
سال هم بعد از سال
ما همچنان پشتیبان ولایت فقیه هستیم و تا مادامی که پشتیبان ولایت فقیه هست آسیب به این مملکت نخواهد رسید.
چنانچه با همان نیت روزهای نخستین قیام شمشیر بزنید، پیروزید و بر دشمن مزور غلبه میکنید. و اتمام حجت میکنم، تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند.
پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
علت حضور شما در این تجمعات و راهپیمایی ها؟
اطاعت، ولایت پذیری.
حضور مردم نشونه تعالی و رشد کیفی مردم در طول سالهای انقلابه که نشون میده که انقلاب قائم به شخص نیست.
آخرین قطره خونمون ایستاده ایم و انشالله پیروزیم به اذن الله.
از وطنمون، رهبرمون و دینمون در قبال جنایتکاران و کودک‌کش دفاع می‌کنیم.
حضور مردم، حضور افراد، بچه‌ها، کودکان همه معنا داره و پیام اصلیش ناامید کردن دشمن و الغای امید به تمام پیروان این مکتب، جبهه مقاومت تا ظهور حضرت حجت انشاء الله تعالی. الله الله
الله الله الله الله الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ایران ایران ایران، سند من عند الله. ايران ايران ايران، سيف علي ايران، سيف علي ايران. الله 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 الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
درباره حمله نوجوان مردانی آمریکا و اسرائیل به ایران صحبت شما چیه؟
دشمن از سر 30 سال ناتوانی این کار رو کرد و البته نسخه مرگ خودش رو پیچید و انشالله به زودی زود همه جهانیان و همه مستضعفان عالم شکست و زبونی بیشتر آمریکا و اسرائیل و به خصوص نابودی اسرائیل قاصر رو خواهند دید.
قطعا از این وحوش شیاطین چیز دیگه انتظار نمیره جز این که بخوان نام علی و حق رو از بین ببرن و بخوان با تمام قوا حمله بکنن، ولی ما تا پای جونم وایستادیم و مطمئنن هفت پیروز.
هیچ غلطی نمیتونم بکنم،
انشالله پشیمون میشن.
شروع دومینوی نابودی آمریکا و اسرائیل.
شما برای چه فرزند اومدید؟ ما هممون پای ایران هستیم، هم خودمون هم بچه هامون.
میخواییم به بچه هامون آموزش بدیم که ادامه دهنده راه ما باشن دیگه.
جهاد مقاومت از نوزاد تا بزرگ نمیشنسه.
ایران ایران،
ما مهربونیشون اومدیم که ادا کنیم دینمون
رو. اگر الان ترامپ ملعون رو ببینی چی بهش میگی؟
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل.
ملت ما، ملت شهادت امام،
ما ملت امام حسینی،
ما از شهادت نمیترسیم.
پیهان نظری میهن خدایی.